آدم واقعا نگرانی بودم. ماجرای جیم برتسال، مدیر شرکت مولر. 17 سال پیش وقتی در دانشکده افسری بلکسبرگ بودم، همه مرا آدمی نگران می‌دانستند. به حدی نگران بودم که غالباً بیمار می‌شدم. در حقیقت آنقدر بیمار می‌شدم که در بهداری دانشگاه تخت خوابی ثابت داشتم. هرگاه پرستاری می‌دید که به آنجا می‌روم، به طرفم می‌دوید و مسکنی به من تزریق می‌کرد. نگران همه چیز بودم. گاهی اوقات هم فراموش می‌کردم نگران چه هستم. نگران بودم چون می‌ترسیدم مبادا به دلیل نمرات پایینم مرا از دانشگاه اخراج کنند. در درس فیزیک و دیگر دروس نمرات قبولی نیاورده بودم و میترسیدم اخراج شوم. نگران سلامتیم بودم و بیخوابیم. نگران وضع مالیم بودم. احساس بدی داشتم چون نمیتوانستم نامزدم را به گردش ببرم و یا برایش وسایلی را که میخواست بخرم. میترسیدم که مبادا با فرد دیگری ازدواج کند. خلاصه این که شب و روز نگران همه چیز بودم. در کمال یأس و ناامیدی مشکلاتم را با پروفسور دوک بایرد مطرح کردم. 15 دقیقه‌ای که با او بودم بیشتر از 4 سالی که در دانشگاه درس خواندم برای سلامتی و خوشبختیم مفید بود. او به من گفت: جیم، تو باید بنشینی و با مشکلات روبرو شوی. اگر نیمی از انرژیت را صرف نگرانی می‌کنی، به حل مشکلاتت بپردازی، نگرانی از تو فاصله می‌گیرد. نگرانی عادتی است که آن را کسب کرده ای و برای اینکه بتوانم عادت نگرانی را از خود دور کنم، سه راه حل پیش پایم گذاشت. راه حل اول، مشخص کن نگران چه مشکلی هستی. راه حل دوم، علت آن مشکل را پیدا کن. راه حل سوم، بلافاصله به حل آن مشکل بپرداز. بعد از آن گفتگو کمی به خود آمدم. به جای اینکه نگران باشم امتحان فیزیکم را رد شدم، از خودم پرسیدم چرا چنین اتفاقی برایم افتاده است. میدانستم آدم کودنی نیستم و درصد هوشیم بالاست. سرانجام پی بردم دلیل رد شدنم در فیزیک این است که علاقه به این درس ندارم. نمیخواستم خودم را درگیر این درس بکنم چون فکر میکردم مهندسی صنعت نیازی به این درس ندارد. اما طرز فکرم را تغییر دادم. به خود گفتم اگر اساتید دانشگاه بر این باورند که برای گرفتن مدرک مهندسی صنعت باید درس فیزیک را نیز گذراند، چرا عقل و خرد آنها را زیر سوال میبرم و به خواندن این درس علاقه ای نشان نمیدهم؟ به همین دلیل بار دیگر واحد فیزیک را گرفتم. این بار آن را با موفقیت گذراندم چون به جای اینکه وقتم را صرف نگرانی کنم و با خود بگویم که چقدر این درس مشکل است، با جدیت تمام به مطالعه آن پرداختم. مشکلات مالیم را هم با اشتغال به چند کار حل کردم. مثلا در مهمانی های دانشگاه به دانشجویان شربت میفروختم و یا کارهای اینگونه انجام میدادم. مشکل احساسیم را با دختری که میترسیدم با شخص دیگری ازدواج کند نیز حل کردم. به او پیشنهاد ازدواج دادم و اینک او خانم جیم برتسال است. اینک که به گذشته میاندیشم، میبینم تمام مشکلاتم را حل کردم چون ابتدا مشکلاتم را مشخص کردم و بعد به حل آنها پرداختم. جیم برتسال با تجزیه و تحلیل مشکلاتش توانست بر نگرانی ها غلبه کند. در واقع با استناد به اصول مندرج در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات ناشی از نگرانی به این موفقیت دست یافت. جمله ای را سرمشق زندگیم قرار دادم. ماجرای دکتر جوزف سیزو، رئیس قدیمی ترین مدرسه علوم دینی آمریکا. سالها پیش وقتی زندگیم تحت تأثیر عواملی قرار داشت که کاملا خارج از اختیارم بودند، روزی چشمم به این جمله افتاد: آنکه مرا آفرید با من است، خداوند مرا تنها نمیگذارد. زندگیم تا آن روز به گونه دیگر بود و پس از آن همه چیز برایم تغییر کرد و دگرگون شد. پس از آن هر روز این جمله را با خود تکرار می‌کردم. طی این سالها افراد زیادی نزدم آمدند تا با من صحبت کنند و من همواره با این جمله آنها را روانه خانه‌شان می‌کردم. از زمانی که چشمم به این جمله افتاد با آن زندگی کردم و به آرامش و قدرت دست یافتم. از نظر من این جمله اساس و پایه مذهب است و این جمله عبارت طلایی زندگی من است. مشکلات طاقت فرسایی را پشت سر گذاشتم و زنده ماندم. ماجرای تد اریکسون، نماینده شرکت ساترن کالیفرنیا. همیشه عادت داشتم نگران باشم. نگرانی همانند سیریش به من چسبیده بود. در تابستان سال 1942 ماجرایی برایم پیش آمد که نگرانی را برای همیشه از زندگیم زدود. این تجربه موجب شد مشکلات به نظرم کوچک بیایند. سالها بود دلم میخواست تابستان را در قایقی ماهیگیری بگذرانم. به همین دلیل در سال 1942 در قایقی به طول 32 متر استخدام شدم که با تور به صید ماهی قزلالا میپرداخت. چنین قایقی نیاز به 3 نفر داشت. ناخدا که کار نظارت را به عهده داشت، مردی که دستیار ناخدا بود و کارگری که به کارهای قایق میپرداخت و من نفر سوم بودم. از آنجایی که چنین قایقی با جزر و مد دریا در ارتباط بود، غالبا 20 ساعت از 24 ساعت شبانه روز را کار می‌کردم. با تمام وجود به این کار پرداختم. کارهایی را انجام می‌دادم که هیچ کس مایل به انجامشان نبود. قایق را می‌شستم، آن را تمیز می‌کردم. روی اجاق کوچکی که در کابین کوچک قرار داشت، غذا می‌پختم. ظرف‌ها را می‌شستم. قایق را تعمیر می‌کردم. ماهی‌ها را از قایق به انباری می‌فرستادم تا به کارخانه ببرند. پاهایم همیشه در چکمه‌های پلاستیکی‌ام خیس بود. چکمه‌هایم پر از آب بود ولی اهمیتی نمی‌دادم. اما اینها در مقایسه با کار اصلی‌ام، یعنی کشیدن تور، هیچ بودند. برای کشیدن تور باید پاهایم را روی لبه قایق میگذاشتم و تور را با قدرت تمام میکشیدم. در واقع تور به حدی سنگین بود که هرچه سعی میکردم نمیتوانستم آن را جابجا کنم. وقتی میخواستم تور را بکشم، قایق کشیده میشد. کار طاقت فرسایی بود و هفته به آن پرداختم. البته نزدیک بود کار خودم هم تمام شود. تمام بدنم درد میکرد و این درد ماها با من بود. هر وقت هم فرصت پیدا می‌کردم تا استراحتی بکنم، بالشتی زیر کمرم می‌گذاشتم و از شدت خستگی بیهوش می‌شدم. اینک خوشحالم که آن همه درد و خستگی را پشت سر گذاشتم، چون نگرانی از من دور شد. در حال حاضر هرگاه با مشکلی مواجه می‌شوم، به جای ناراحتی و نگرانی از خودم می‌پرسم: اریکسون، فکر می‌کنی این نگرانی به بدی کشیدن آن تورهای ماهیگیری است؟ و به خود پاسخ می‌دهم: نه، هیچ چیزی به آن بدی نیست. به همین دلیل با شجاعت و امید به جنگ نگرانی‌ام می‌روم. فکر می‌کنم انسان باید گهگاه چنین تجربه دشواری را پشت سر بگذارد. این تجربه که مشکلات طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته‌ایم و زنده مانده‌ایم، بسیار مفید است. با چنین تجربه مشکلات روز زانمان به نظر کوچک می آیند. یکی از بزرگترین احمق‌های عالم بودم. ماجرای پرسی ویتینگ. بیش از هر فرد دیگری بارها از بیماری‌های مختلف جان دادم. افسردگی هم حالت عادی نداشت. پدرم صاحب داروخانه‌ای بود و من هم عملاً آنجا بزرگ شدم. هر روز با پزشکان و پرستاران حرف می‌زدم و در واقع بیشتر از افراد دیگر از اسامی و علائم بیماری‌های مختلف اطلاع داشتم. به همین دلیل ساعت‌ها نگران بیماری خاصی می‌شدم و عملاً علائم آن را در خود احساس می‌کردم. به یاد دارم سالی بیماری دیفتری در شهرمان شیوع پیدا کرد. هر روز در داروخانه پدرم به فروش دارو برای این بیماری می پرداختم. بعد این فکر در ذهنم جان گرفت که من هم دچار این بیماری شدم. مطمئن بودم این بیماری را گرفتم. پزشک به خانه من آمد، به دقت معاینه‌ام کرد و گفت: پرسی، تو به این بیماری مبتلا شده ای. همین حرف خاطرم را آسوده کرد. وقتی احساس می‌کردم دچار بیماری شدم، ترسم می‌ریخت. به همین دلیل در رختخواب دراز کشیدم و خوابیدم. صبح روز بعد هم سلامتیم را به دست آوردم. خلاصه اینکه سال‌ها احساس کردم بیماری‌های مختلفی گرفتم و بارها جان دادم و دوباره زنده شدم. اینک از به یاد آوردن آن دوران خنده‌ام می‌گیرد. اما در آن زمان واقعا عاجز بودم و بارها خود را در چند قدمی مرگ دیدم. هرگاه بهار از راه می رسید و می خواستم لباس بخرم، به خود می گفتم: وقتی می دانم امسال می میرم و نمی توانم از لباس هایم استفاده کنم، بهتر از پولم را خرج نکنم. اما باید بگویم تا این 10 سال هیچگاه مرگ به سراغم نیامد. میدانی چطور از شر رفتار بدم خلاص شدم؟ به افکار مسخره‌ام خندیدم. هر بار احساس میکردم علائم بیماری خاصی در من به وجود آمده است، به خود میخندیدم و میگفتم: 20 سال است که بیماری ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته ای و نمرده ای. آیا زمانش فرا نرسیده است که نگرانی های احمقانه‌ات را کنار بگذاری و زندگی کنی؟ به نگرانی های احمقانه‌تان بخندید تا از هستی ساقط شوند. همیشه کوشیدم خط تولید زندگیم را متوقف نکنم. ماجرای جنی آتری، خواننده محبوب آهنگ‌های کابوی. به این نتیجه رسیدم که بیشتر نگرانی‌های ما یا خانوادگی‌اند و یا مادی. این شانس را داشتم که با یکی از دخترهای ازدواج کنم که وجوه مشترک فراوانی داشتیم. هر دو سعی می‌کنیم از قوانین طلایی پیروی کنیم و به همین دلیل مشکلات خانوادگی‌مان را به حداقل کاهش دادیم. در ضمن نگرانی‌های مالی‌ام را نیز با انجام 2 کار به حداقل رساندم. اولا همیشه از این قانون تبعیت کردم که باید در هر کاری امانتدار بود. هرگاه پولی قرض می‌گیرم، تا پنی آخرش را پس می‌دهم. هیچ عاملی به جز عدم امانتداری نگرانم نمی‌کند. دوماً وقتی کار جدیدی را آغاز می‌کنم می‌کوشم در آن بهترین باشم. کارشناسان ارتشی می‌گویند مهمترین قانون جنگ این است که خط تولید را متوقف نکنیم. من به این نتیجه رسیدم که پیروی از این قانون در نبرد زندگی نیز همانند میدان جنگ از اهمیت برخوردار است. به عنوان مثال وقتی در دوران جوانی در تکساس و اوکلاهاما بودم، قحطی با خود فقر به همراه آورد. گذران زندگی برای همه ما بسیار دشوار بود. به حدی فقیر بودیم که پدرم مجبور بود با کالسکه‌ای که به چند اسب بسته بود در شهر راه بیفتد و پول درآورد. من به دنبال پیشرفت بیشتری بودم. به همین دلیل در یک ایستگاه راهن کاری پیدا کردم و در مواقع بیکاریم به آموختن فن تلگراف پرداختم. بعدها در راهن فریسکو به کار معاونت اجرایی پرداختم. به نقاط مختلف می رفتم تا به وضع شرکت راهن و کارکنانش رسیدگی کنم. درآمد ماهیانه هم 150 دلار بود. وقتی در زندگیم پیشرفت کردم راه را برای بازگشت به شغل قبلیم مسدود نکردم، چون از آن را پول در می آوردم و تا زمانی که موقعیت جدید و بهتری پیدا نمی کردم آن را کنار نمی گذاشتم. مثلا وقتی در سال 1928 معاونت اجرایی راهن فریشکو را به عهده داشتم، غریبه‌ای برایم تلگرافی فرستاد. او خواندن و نواختن گیتار مرا شنیده بود و به من پیشنهاد کرده بود به نیویورک بروم و بر روی سن یا در رادیو آواز بخوانم. وقتی نام امضا کننده تلگراف را خواندم نفسم بند آمد. تلگراف از جانب ویل راجرز بود. به جای اینکه بلافاصله تصمیم بگیرم و به نیویورک بروم، 9 ماه روی این مسئله فکر کردم. سرانجام به این نتیجه رسیدم که با رفتن به نیویورک چیزی از دست نمی‌دهم. بلیت رایگان قطار داشتم و می‌توانستم مجانی سفر کنم و سرانجام به این سفر رفتم. وقتی به نیویورک رسیدم، اتاق مبله‌ای به قیمت 5 دلار در هفته اجاره کردم. روزها در خیابان‌ها پرسه می‌زدم و نزدیک بود از بیکاریم بیمار شوم. 5 سال بود که برای راهن کار می‌کردم و برای اینکه حق و حقوقم در راهن محفوظ بماند، نمی‌توانستم بیشتر از 90 روز از کارم کناره بگیرم. 70 روز از اقامتم در نیویورک میگذشت. به همین دلیل تصمیم گرفتم هرچه زودتر به اوکلاهاما و به کار سابقم باز کردم. چند ماه دیگر کار کردم، کمی پس انداز اندوختم و بار دیگر به نیویورک رفتم و این بار فرجی شد. وقتی در دفتر ضبط استودیو منتظر بودم تا نوبت مصاحبه ام شود، گیتارم را برداشتم و برای منشی آنجا آهنگ نواختم. وقتی مشغول نواختن بودم، مسئول آنجا از اتاقش خارج شد و به طرفم آمد. معلوم بود از نواختنم بسیار خوشش آمده بود. معرفی نامه‌ای به من داد تا به کمپانی ویکتور ریک دوینگ بروم. آنجا امتحان دادم. کارم خوب نبود چون بیش از حد خشک بودم و اعتماد به نفس نداشتم. به همین دلیل به توصیه مسئول کمپانی ویکتور ریک دوینگ گوش دادم. به شهرم بازگشتم. روزها برای راهن کار می‌کردم و شب‌ها در برنامه رادیویی آواز می‌خواندم. از این برنامه بسیار خوشم می‌آمد چون کار سابقم را از دست نداده بودم و به همین دلیل نگران نبودم. 9 ماه در برنامه رادیویی آواز خواندم. در این هنگام من و جیمی لانگ آهنگی به نام پدر موسفید من ساختیم که حسابی گل کرد. آرتور ساترلی رئیس کمپانی امریکن ریکوردینگ از من خواست نواری پر کنم. برای ضبط هر آهنگ 50 دلار می گرفتم و سرانجام توانستم در یکی از برنامه های رادیوی شیکاگو نیز آهنگ بخوانم. حقوقم هفته 40 دلار بود. پس از 4 سال کار در آنجا حقوقم به هفته 90 دلار رسید و در ضمن با اجرای برنامه‌ای در تئاترهای شنبه شب نیز 300 دلار نصیبم می‌شد. در سال 1934 نقطه عطفی در زندگیم ایجاد شد. تهیه کنندگان هالیوود تصمیم گرفتن به تولید فیلم‌های کابویی بپردازند، اما کابویی می‌خواستند که متفاوت باشد و در مواقع بتواند آواز هم بخواند. مردی که صاحب کمپانی امریکن ریکورد بود در تهیه فیلم نیز دست داشت. به همکارانش گفت اگر به دنبال کابویی هستید که آواز هم بخواند، یکی را سراغ دارم. و این گونه بود که وارد سینما شدم. کار آوازخوانی هم در فیلم‌های کابویی را با هفته 100 دلار آغاز کردم. شک داشتم بتوانم در سینما موفق شوم، ولی نگرانی به دل راه ندادم چون می‌دانستم می‌توانم باز هم به شغل سابقم بازگردم. موفقیت من در سینما بی‌نظیر بود. اینک درآمد سالیانم 100 هزار دلار است. به علاوه نیمی از سود فیلم‌ها نیز به من تعلق می‌گیرد. اما می‌دانم روزگار همیشه این گونه نخواهد بود. البته نگران نیستم. میدانم هر اتفاقی رخ دهد و اگر تمام پولم را نیز از دست بدهم، باز هم میتوانم به اوکلاهاما بازگردم و به شغلم در راهن مشغول شوم. صدایی در هندوستان شنیدم. ماجرای استنلی جونز، یکی از پرحرارت‌ترین واعظان آمریکا و معروف‌ترین مبلغ مذهبی عصر خویش. 40 سال از عمرم را در هندوستان مبلغ مذهبی بودم. ابتدا از وظیفه خطیری که به عهده‌ام بود بسیار برآشفته بودم و احساس نگرانی می‌کردم. بعد از 8 سال به حدی ذهنم خسته و اعصابم برآشفته بود که چندین بار غش کردم. به من 1 سال مرخصی دادند. در راه بازگشت به آمریکا وقتی در کشتی مشغول برگزاری مراسم یکشنبه صبح بودم، باز هم غش کردم و پزشک کشتی برای بقیه سفر به من استراحت مطلق داد و گفت حق بیرون آمدن از رخت خوابم را ندارم. پس از 1 سال استراحت در آمریکا بار دیگر سفرم را به طرف هندوستان آغاز کردم، ولی در بین راه قرار بود برای دانشجویان دانشگاه مانیل نیز سخنرانی هایی بکنم. در این سخنرانی ها نیز چندین بار غش کردم. پزشکان به من هشدار دادند که با بازگشتم به هندوستان حکم مرگم را امضا می کنم. علیرغم هشدارهای آنها به سفرم ادامه دادم. وقتی به بمبئی رسیدم به حدی درمانده بودم که یک راست به کوهستان رفتم و چندین ماه در آنجا استراحت کردم. سپس باز هم به شغل سابقم در دشت بازگشتم. فایده ای نداشت، غش می کردم. به همین دلیل باز مجبور شدم به مدتی بیشتر در کوهستان بمانم. هرگاه به دشت می رفتم نمی توانستم در آنجا بمانم. این موضوع از نظر فکری، عصبی و روانی مرا خسته کرده بود. انرژیم تمام شده بود. اگر آن کمک به من نمی‌شد، شغل مبلغی را رها می‌کردم. به آمریکا باز می‌گشتم و در مزرعه‌ای مشغول به کار می‌شدم تا سلامتیم را به دست آورم. آن دوران سخت‌ترین روزهای زندگیم بودند. در آن زمان مشغول برگزاری جلساتی در لاکنا بودم. شبی که مشغول دعا بودم، اتفاقی رخ داد که زندگیم را به کلی دگرگون ساخت. هنگامی که مشغول دعا بودم، صدایی را شنیدم که گفت: آیا آماده ای انجام کاری هستی که تو را برای آن فراخواندم؟ پاسخ دادم: خیر، نمیتوانم. تمام نیرو و توانم را از دست دادم. صدا پاسخ داد: اگر کارها را به من واگذار کنی و نگرانی به دل راه ندهی، کمکت میکنم. بلافاصله پاسخ دادم: خداوندا، راضیم به رضای تو. آرامشی سرپای وجودم را فرا گرفت. آن شب وقتی به خانه باز می‌گشتم، احساس کردم روی هوا راه می‌روم. همه جا مقدس بود. شب و روز کار می‌کردم و وقتی به رخت خواب می‌رفتم، احساس خستگی نمی‌کردم. ظاهراً زندگی، آرامش و حضرت مسیح مرا در اختیار داشتند. پس از آن زندگیم را باز هم وقف دیگران کردم و با وجود فعالیت‌های زیاد، دیگر سلامتیم را از دست ندادم و گویی جسم، ذهن و روح تازه‌ای یافته بودم. پس از آن ماجرا زندگی برای مفهوم دیگری پیدا کرد و من کاری به جز تبعیت از آن نکردم. طی سالهای بعد از آن به تمام دنیا سفر کردم و غالباً روزی 3 بار سخنرانی داشتم. حتی فرصت و قدرت آن را داشتم که کتاب مسیح جاده هندوستان و 11 کتاب دیگر را بنویسم. با این وجود هیچگاه اتفاق نیفتاد که در سخنرانی حضور نیابم یا دیر حاضر شوم. نگرانی هایی که روزی آزارم می دادن از میان رفتند و اینک که 63 سال دارم با شور و نشاط به دیگران خدمت می کنم. فقط یک مطلب را می دانم و آن این است که 31 سال پیش در اوج یأس و نومیدی و ضعف صدایی را شنیدم که گفت: اگر همه چیز را به من واگذار کنی و نگران نباشی، کمکت می کنم. و من پاسخ دادم: خداوندا، راضیم به رضای تو. هنگامی که پلیس به در خانه ام آمد، ماجرای هومر کوری، نویسنده: تلخ‌ترین اتفاق زندگیم در سال 1933 رخ داد، زمانی که پلیسی به در خانه من آمد و من از در پشتی فرار کردم. خانه‌ام را در لانگ آیلند از دست داده بودم، خانه‌ای که فرزندانم در آن به دنیا آمده بودند و من و خانواده‌ام 18 سال در آن زندگی کرده بودیم. هیچگاه تصورش را هم نمی‌کردم که چنین اتفاقی برایم رخ دهد. 12 سال پیش تصور می‌کردم در اوج هستم. اجازه ساخت فیلم یکی از کتاب‌هایم را به هالیوود داده بودم و مبلغ خوبی دریافت می‌کردم. 2 سال با خانواده‌ام خارج از کشور زندگی کردم. همانند اشراف تابستان‌ها به سوئیس می‌رفتیم و زمستان‌ها به سواحل فرانسه. 6 ماه در پاریس زندگی کردم و کتابی با عنوان آنها باید پاریس را می‌دیدند نوشتم. ویل راجز روی صفحه سینما حاضر شد. این نخستین فیلم ناطق او بود. پیشنهادات خوبی به من شد تا در هالیوود بمانم و متن فیلم‌های ویل راجز را تهیه کنم، اما این کار را نکردم. به نیویورک بازگشتم و دردسرها بار دیگر آغاز شدند. کم کم به این فکر افتادم که دارای توانایی هایی هستم که هیچگاه بالوپری به آنها ندادم. به تدریج به خودم تلقین کردم که می توانم تاجر خوبی شوم. شخصی به من گفت: ژان ژاکوب آستور میلیون ها دلار بر روی زمینی در نیویورک سرمایه گذاری کرده است. فکر کردم مگر من از این شخص کمترم؟ اگر او توانست است این کار را انجام دهد، چرا من نتوانم؟ می توانستم ثروتمند شوم و مشغول بررسی و مطالعه مجلات مختلف شدم. هیچ اطلاعی از خرید و فروش ملک نداشتم. چگونه می توانستم وارد این حرفه شوم؟ فکر کردم و راه حل ساده ای یافتم. خانه ام را به بانک رهن دادم و چندین زمین در فورست هیلز خریدم. میخواستم این زمین ها را نفروشم تا قیمتشان افزایش یابد. بعد آنها را میفروختم و ثروتمند میشدم. به حال کارمندانی که همانند بردگان کار میکردند و حقوق بخور نمیری نصیبشان میشد تأسف خوردم. ناگهان نگرانی ها به من هجوم آوردند و مرا لرزاندند. باید ماهیانه مبلغ 220 دلار بدهی ام را به بانک پرداخت میکردم و هر ماه چقدر زود از راه میرسید. در ضمن باید مخارج خانواده ام را هم تأمین می کردم. نگران شده بودم. کوشیدم برای نشریات مقاله های طنزآمیزی بنویسم، اما این کار فایده ای نداشت. چشمه شوخ طبعی ام خشکیده بود. نمی توانستم مقالاتم را به فروش برسانم. در ضمن کتابی که نوشته بودم به فروش نرفت. بی پول شده بودم. سرمایه ای نداشتم که بتوانم به واسطش وام بگیرم، به جز ماشین تحریر و پرکرده های دندان هایم که از طلا بودند. دیگر برای من شیر نمی آوردند، گازمان را قطع کردند. مجبور شدیم برای پخت و پز یک اجاق پیکنیکی بخریم که به کپسول گاز وصل می شد. باید تلمبه می زدیم تا مانند قاضی عصبانی صدایی درآورد و روشن شود. دیگر هیزم نداشتیم. شرکتش از ما شکایت کرد. تنها منبع گرمایمان در خانه شومینه بود. شبها به خیابان ها می رفتم و بقایای تخت و کاغذ پاره های خانه های جدیدی را که ثروتمندان می ساختن جمع می کردم. به حدی نگران بودم که خوابم نمی برد. غالبا نیمه های شب بلند می شدم و ساعت ها راه می رفتم تا خسته شوم و به خواب بروم. نه تنها زمینی را که خریده بودم از دست دادم، بلکه دار و ندارم هم از بین رفت. بانک خانمان را به حراج گذاشت و من و خانواده ام بی خانه شدیم. به هر جان کندنی بود مقداری پول جمع کردیم و توانستیم آپارتمان کوچکی اجاره کنیم. آخرین روز سال 1933 به آنجا نقل مکان کردیم. روی یکی از چمدان ها نشستم و به اطراف نگریستم. به یاد یکی از گفته های مادرم افتادم که می گفت آب رفته به جوی باز نمی گردد. پس از مدتی که آنجا نشستم با خود گفتم چاره ای ندارم. در حال حاضر فقط باید خودم را بالا بکشم. به چیزهایی اندیشیدم که آنها را از دست نداده بودم. هنوز سلامتی و دوستانم را داشتم. باید از نو شروع می کردم و قصه گذشته را نمی خوردم. هر روز بارها جمله مادرم را تکرار می کردم که می گفت آب رفته به جوی باز نمی گردد. تمام انرژی و توانم را صرف نگرانیم کرده بودم، به کارم اختصاص دادم. به تدریج وضعیتم بهبود یافت. اینک واقعا خدا را شکر می‌کنم که توانستم آن روزها را پشت سر بگذارم. اندیشیدن به آن روزها به من قدرت و اعتماد به نفس می‌دهد. اینک می‌دانم ویرانی از بیخ و بن چه معنایی دارد. میدانم انسان به واسطه شرایط دشوار نخواهد مرد. میدانم تحمل ما بیشتر از آن است که تصور میکنیم. در حال حاضر وقتی نگرانی ها و تردیدها دست به دست هم میدهند تا مرا بیازارند، با یادآوری خاطرات گذشته آنها را از خود دور میکنم. با خود میگویم بر زمین افتادم و دوباره برخاستم. اینک فقط باید خودم را بالا بکشم. تقدیر و سرنوشت را بپذیرید. اگر وضع بدتر نشود میتوان خود را بالا کشید. سخت‌ترین حریفی که تا به حال با آن مبارزه کردم نگرانی بود. ماجرای جک دیمسی. هنگامی در رینگ مسابقه بودم، دریافتم هیچ یک از حریفان سنگین وزن من قدرتمندتر از نگرانی نیستند. دریافتم باید بیاموزم به نگرانیم خاتمه دهم، چون در غیر این صورت نگرانی مرا به زانو در می آورد. به تدریج بر اساس قواعدی خاص به فعالیت‌های ورزشی هم پرداختم. در اینجا برخی از آنها را برایتان بیان می‌کنم. 1. برای اینکه شهامتم را در رینگ حفظ کنم، هنگام مسابقه با خود حرف می‌زدم. مثلا وقتی با فیرپو مسابقه داشتم، مدام به خود می‌گفتم هیچ چیز نمی‌تواند جلوی مرا بگیرد. او نمی‌تواند به من صدمه‌ای بزند. من همچنان ادامه می‌دهم و به چیزی اهمیت نمی‌دهم. چنین عبارات انرژی دهنده و افکاری مثبت یاری‌ام دادند. ذهنم را چنان مشغول کردند که ضربات مشت حریف را احساس نمی‌کردم. هنگام مسابقه لب‌ها، چشم‌ها و دنده‌هایم آسیب می‌دیدند، اما حتی ضربات مشت فیلیپو را احساس نمی کردم. فقط یک ضربه را در طول زندگیم احساس کردم و آن شبی بود که لستر جانسون 3 تا از دندانهایم را شکست. ضربات به من آسیبی نمی رساندند، فقط تنفسم را دشوار می کردند. باید بگویم هیچ ضربه دیگری را در رینگ مسابقه احساس نکردم. 2. این مطلب را در ذهنم جای دادم که نگرانی کار بیفایده ای است. بیشتر نگرانی ها وقتی به من هجوم می آوردن که مشغول تمرین بودم. غالبا شبها ساعتها بیدار می ماندم، از دنده ای به دنده ای دیگر می افتادم و از نگرانی خوابم نمی برد. نگران بودم که مبادا هنگام مسابقه دست یا پایم بشکند و یا چشمم در راند اول آسیب ببیند و نتوانم درست مش بزنم. هرگاه نگران این مسائل می شدم، معمولا از رخت خواب بیرون می آمدم، به آینه نگاه می کردم و با خود حرف می زدم. می گفتم چقدر نادانی که خودت را برای حادثه‌ای که اتفاق نیفتاده و اتفاق هم نمی افتد ناراحت و نگران می کنی. زندگی کوتاه است، فقط چند سال دیگر زندگی، پس باید از زندگی لذت ببری. مدام به خود می گفتم هیچ چیزی مهمتر از سلامتی نیست، نگرانی و بیخوابی سلامتیم را به خطر می اندازد. مدام این حرفا را تکرار می کردم تا اینکه سرانجام ملکه ذهنم شدند و توانستم نگرانی را از وجودم پاک کنم. 3. سومین و بهترین کار من دعا و نیایش بود. وقتی خودم را برای مسابقه آماده می کردم، در طول روز چندین بار دعا می خواندم. هرگاه وارد رینگ می شدم، در هر راند قبل از به صدا در آمدن زنگ مسابقه دعا می خواندم. این کار کمکم می کرد با شهامت و اعتماد به نفس مبارزه کنم. تا به حال هیچگاه اتفاق نیفتاده است که بدون دعا خواندن به بستر بروم و هیچگاه لقمه غذایی بدون ذکر خداوند و سپاسگزاری از نعماتش از گلویم پایین نرفته است. آیا دعاهایم مستجاب شد؟ بله. دعا می کردم به یتیم خانه نروم. ماجرای کاتلین هالتر، خانه دار. دوران طفولیتم همواره با ترس و وحشت همراه بود. مادرم ناراحتی قلبی داشت. هر روز شاهد قش کردنش بودم. همه مان می ترسیدیم که مبادا بمیرد و من هم می دانستم دختر کوچولوهایی که مادرشان را از دست می دهند به یتیم خانه می روند. از رفتن به آنجا وحشت داشتم و وقتی 6 سالم بود مدام دعا می‌خواندم و می‌گفتم خداوندا مادرم را زنده نگهدار تا آنقدر بزرگ شوم که مرا به یتیم خانه نفرستند. 20 سال بعد برادرم دچار جراحتی سخت شد و به حدی درد کشید که 2 سال بعد از آن واقعه درگذشت. نمی‌توانست غذا بخورد یا در رخت خوابش از دنده‌ای به دنده دیگر بشود. برای تسکین دردش هر 3 ساعت به او مورفین تزریق می‌کردم. 2 سال این کار را کردم. در همین هنگام به تدریس موسیقی در دانشگاه سنترال وسلیان مشغول بودم. وقتی همسایه‌ها صدای فریاد برادرم را که درد داشت میشنیدند، به محل کارم در دانشگاه تلفن میزدند. من هم کلاسم را تعطیل میکردم و با عجله خودم را به خانه میرساندم تا مورفین دیگری به او تزریق کنم. هر شب قبل از خواب ساعتم را کوک میکردم تا 3 ساعت بعد زنگ بزند و به برادرم برسم. به یاد دارم که شب‌های زمستان شیشه شیری را بیرون پنجره میگذاشتم تا یخ بزند و مزه بستنی را پیدا کند. وقتی ساعت زنگ میزد، فکر بستنی بیرون پنجره به من انگیزه مضاعف میداد تا بیدار شوم. در تمام این سالها انجام 2 کار موجب شد نگرانی به دل راه ندهم و زندگیم را تلخ نکنم. اول اینکه روزانه 12 تا 4 ساعت به تدریس موسیقی می پرداختم تا فرصت کمی برای اندیشیدن به مشکلاتم داشته باشم و هرگاه وسوسه می شدم به حال خود تأسف بخورم، به خود می گفتم گوش کن، مادامی که می توانی راه بروی، غذایی را بخوری و دردی به جانت نیفتاده است، خوشبخت‌ترین آدم روی زمینی. مهم نیست چه اتفاقی افتاده است، این مطلب را تا زمانی که زنده ای هیچ وقت فراموش نکن. هیچ وقت. تصمیم گرفته بودم به دلیل نعماتی که در اختیار داشتم همواره شکرگزار و سپاسگزار خداوند باشم. هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم خداوند را شکر می کردم که اوضاع از این بدتر نشده است و به خود تلقین می کردم که علی‌رغم تمامی مشکلاتم خوشبخت‌ترین فرد آن منطقه خواهم شد. شاید در رسیدن به این هدف موفق نشده باشم، اما توانستم یکی از حق شناس‌ترین زنان جوان شهرم بشوم. این معلم موسیقی از 2 اصل مندرج در این کتاب استفاده کرد. فکرش را مشغول نگه داشت تا نگرانی از او فاصله بگیرد و همواره شکرگزار خداوند بود. ممکن است همین روش به شما هم یاری دهد. رفتارم مانند زنهای مالی خولیایی شده بود. ماجرای کامرون شیپ، نویسنده ی مجله. سالها با خوشحالی در بخش تبلیغات استودیوی برادران وارنر کار می‌کردم. مردی مجرد و نویسنده‌ای شناخته شده بودم. برای نشریات و مجلات داستان‌هایی در مورد برادران وارنر می‌نوشتم. ناگهان در کارم پیشرفت کردم و به سمت معاون اجرایی منتخب شدم. با انتصاب به این سمت، دفتری بزرگ همراه با یخچالی اختصاصی و 2 منشی در اختیارم قرار دادند و سرپرستی 65 نویسنده و کارمند دیگر را به عهده گرفتم. سخت تحت تأثیر شغل جدیدم قرار گرفته بودم. یک راست بیرون رفتم و کت و شلوار جدیدی خریدم. سعی کردم با وقار هرچه تمامتر حرف بزنم. مطمئن بودم بار تبلیغاتی شرکت بر دوش‌های من است و زندگی خصوصی و اجتماعی افراد برجسته همانند بت دیویز و سایرین در دست‌های من قرار دارد. یک ماه نگذشته بود که متوجه شدم زخم معده دارم. شاید هم سرطان بود. در جلسات بسیاری حاضر می شدم، اما این گرد همایی ها عامل حراسم شدند. بعد از هر جلسه به شدت بیمار می شدم. غالبا در راه خانه مجبور می شدم اتومبیلم را متوقف کنم، چون از درد به خود می پیچیدم. باید بگویم این بدترین بیماری زندگیم بود. وزنم کم شد. نمی توانستم بخوابم و درد امانم را بریده بود. به همین دلیل نزد یک متخصص داخلی رفتم. یکی از کارمندان قسمت تبلیغات او را به من معرفی کرد و گفت بیشتر دوستانش نزد او می روند. برای این متخصص توضیح دادم که به چه کاری مشغولم و کجایم درد می کند. انگار بیشتر دوست داشت در مورد شغلم بداند تا درد معده‌ام. به مدت 2 هفته تمام آزمایشات ممکن را از من به عمل آورد و سرانجام نزد او رفتم تا از بیماریم آگاه شوم و نسخه ام را پیچید. به صندلیش تکیه داد و گفت آقای شیپ، آزمایشات خسته کننده من تمام شد. انجام این آزمایشات کاملا ضروری بود. البته از بدو ورودتان به اینجا میدانستم زخم معده ندارید، اما از آنجایی که احساس کردم به دلیل حرفتان مردی نیستید که بتوانید به راحتی حرف مرا بپذیرید، از شما خواستم این آزمایشات را انجام دهید. اجازه بدهید آنها را به شما نشان بدهم. بعد تمام نمودارها و عکسها را برایم توضیح داد و به من نشان داد زخم معده ندارم. گفت البته هزینه زیادی متقبل شدید، ولی ارزشش را داشت. حالا نسخه تان را می نویسم، نگران نشوید. وقتی می خواستم زبان به اعتراض بگشایم، حرفم را قطع کرد و گفت می دانم نمی توانی بلا فاصله از نسخه هم استفاده کنی. به همین دلیل یک داروی کمکی هم به تو می دهم. نوعی قرص است. هر چقدر خواستی بخور. هر وقت قرص های تمام شد نزد من بیا تا باز هم برایت بنویسم. این قرص ها عارضه ای ندارند، اما اعصابت را آرام می کنند. به خاطر بسپار، نیازی به این قرص ها نداری. فقط باید از نگرانی اجتناب کنی. اگر باز هم نگران شوی باید نزد من بیایی و دوباره کلی خرج کنی. نظرت چیست؟ دلم میخواست آن روز بلافاصله نگرانی را از خود دور کنم، اما نتوانستم. تا چند هفته بعد هر وقت نگران میشدم یکی از آن قرص ها را میخوردم و اثر داشت. بلافاصله احساس بهتری پیدا میکردم. به تدریج از خوردن آن قرص ها احساس حماقت کردم. مرد درشت هیکلی هستم، قد بلندی دارم و وزنم حدود 100 کیلو است، اما برای آرام کردن خودم از آن قرص های کوچک سفید رنگ استفاده میکردم. رفتارم مثل زن های مالی خولیایی شده بود. وقتی دوستانم میپرسیدند چرا قرص میخورم، خجالت میکشیدم حقیقت را بگویم. به تدریج خودم را به تمسخر گرفتم. میگفتم آقای شیپ، رفتارت مثل احمق هاست. تو خودت و کارهای کوچکت را بیش از حد جدی گرفته ای. قبل از اینکه عهده‌دار تبلیغات اشخاص معروفی مانند بت دیویس، جیمز کاگنی و ادوارد رابینسون شوی، آنها معروف بودند و اگر امشب بمیری برادران وارنر و دیگران میتوانند بدون تو هم زندگی کنند. آیزنهاور، جنرال مارشال و دیگران بدون خوردن قرص جنگ را اداره میکردند. حالا تو نمیتوانی بدون خوردن آن قرص‌های سفید کوچک از عهده شغلت برایی؟ سرانجام تصمیم گرفتم اون قرص ها را کنار بگذارم. کمی بعد قرص ها را دور ریختم و هر شب وقتی به خانه می رسیدم قبل از غذا کمی استراحت می کردم. به تدریج زندگی عادیم را بازیافتم و دیگر هیچگاه نزد آن پزشک نرفتم، اما به آن پزشک مدیونم. او به من آموخت به خود بخندم. فکر میکنم مهمترین کارش این بود که به من نخندید و گفت نباید نگران باشم. او مرا جدی گرفت. او میدانست آن قرص های کوچک علاج دردم نیستند، بلکه باید طرز فکرم را تغییر دهم. اگر به خوردن قرص عادت دارید، بهتر از فصل 7 را بخوانید و سعی کنید به آرامش دست یابید.